بحث اقتصادی، البته اینکه اقتصاد شروع کنم یعنی چه؟ انتظار افراد متفاوته. یه سری با نگاه خیلی عمیق و اصطلاحاً آکادمیک و دانشگاهی و وسیع میخوان ببینن چه خبره، یه سری فقط میخوان ببینن این اوضاع چیه، چرا اینطوری شده و چه راه حل‌هایی داره. بنابراین من با سعی میکنم بین این دوتا حوزه ارتباط خیلی سریع بذارم. ببینید، تو فرمایشات رهبر شهید و بزرگوار و حکیم ما در این اواخر واژه‌ای به کار بردن که ما در یک جنگ چی بود، چه واژه‌ای بود؟ ترکیبی. در یک جنگ چی؟ ترکیبی هستیم. این واژه مبدأش خود ایشون بود. من سابقه معلمی دارم در دکترا، 28 سال 30 سال تو مدیریت استراتژیک. تو اقتصاد دفاعی درس میدیم، یعنی اگه یه جای جنگ و اینا هست، اقتصاد دفاعی در مقابل اقتصاد حمله ای یا چیزی چی هست. اونجا این واژه رو چیزای دیگه میگفتیم، مثلا این واژه تحت عنوان حوزه مالتی دایمنشن، یعنی چند بعدی، چند وجهیه، یعنی یه جنگ فقط جنگ نرم، جنگ گرم نیست، حوزه های دیگه داره. منتها ترکیبی من دیدم خیلی واژه حکیمانه تریه دیگه، از همون موقع به جایی که بگیم جنگ چند وجهی و غیره، که تجربه جنگ چند وجهی در تاریخ اخیر و معاصر و غیره داریم، مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی. 1945 تموم شد، 1939 شروع شد و 45، 6 سال جنگ جهانی بود، تمام دنیا درگیر بودن، بعضیا به طور مستقیم، بعضیا آثار و پیامدهاش شامل حالشون شده بود. ولی در که یه سری متحدین بودن، آلمان و ژاپن و ایتالیا و یه سری کشورهای دیگه، و یه سری متفقین بودن که این با پیروزی متفقین تموم شد. متفقین که نازی‌ها رو شکست دادن و اینا، در سال 45، از 45 تا 48 به یه اختلاف جدی رسیدن. متفقینش شوروی و اروپای شرقی بود، اینور آمریکا و اروپای غربی. در سال 48 دیگه جا به جایی رسید که آلمان رو دو قسمت کردن، شرقی و غربی. یه دیواری هم به اسم برلین کشیده شد که بعدم فروپاشی شوروی اتفاقا با سقوط همین دیوار شروع شد. در اونجا واژه به اسم کولد وار یا جنگ سرد مطرح شد، یعنی خود آمریکا شوروی روبروی هم قرار نگرفتن. چند بارم اتفاق افتاد که مثلا در حض جنگ اتمی پیش برن، مخصوصا با جریان خلیج خوک ها در کوبا که کندی بود، اون برم برژنف بود مال شوروی و اینا، که نزدیک یه جنگ اتمی بود که به اصطلاح صورت نگرفت. در اونجا جنگ سرد یعنی یه جنگ تمام عیار در همه حوزه ها به جز چی؟ نظامی. تازه نظامیش رو داشتن، یعنی مثلا آمریکا در ویتنام داشت می جنگید، در حقیقت داشت با چین و با شوروی می جنگید، چون میگو اون داده بود، سلاح رو اون داده بود، ولی پیاده نظامش مثلا ویتکونگا یا ویتنامیا بودن. یا در کره شمالی و کره جنوبی نیابتی جنگ می کردن. در اون جنگ سرد اتفاق مهم این بود که جنگ در همه عرصه ها که اصلا دنیا رو بهت زده کرد، یعنی در عرصه های سیاسی، اجتماعی همین جریانی که الان هست، رو افکار عمومی بلوک شرق تاثیر بذارن، بلوک شرق روی غرب تاثیر بذاره و غیره، توی اوضاعی اقتصادی مخصوصا، توی حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، المپیک مسکو تحریم شد توسط غرب، یعنی ورزش هم برای همگرایی سازمان ملل خیلی به اصطلاح تشویق کرده، منشور سازمان ملل و غیر ذلک در ورزش. پس یه اصطلاحی به اسم جنگ سرد در آمد که ما همون رو، اون که یک بلوک وسیع بود، یعنی اروپای شرقی همه رو در بر می‌گرفت، شوروی رو، کامبوج و ویتنام و قسلازاریکو، تو آمریکای لاتین هم باز کشورهای مختلف، ما الان این جنگ نابرابر یه طرفه از اون طرف بر سر فقط یک کشور داریم، یعنی یه جنگ تمام عیار تو چی؟ همه حوزه. حالا این فوتبال هم داریم، نیمبند جنگش هم چی شده؟ شروع شده، نمیدونم، یا مثلا موارد دیگه. پس بنابراین یه اشتباهی که ما داریم به نظر من، نظام تصمیم گیری، سیاست گذار، برنامه‌نویس، قانون گذار، تو این 40 سال بعد از جنگ مخصوصا حالا دهه اولش که انقلاب و جنگ بود قابل درک بود. ما از همون ابتدای استارتش خورد، یعنی استارتش کی خورد؟ یعنی استارت و فارسی پاس بدانیمش چی میشه؟ شروعش خورد، بله شروعش خورد. و اون این بود که از ابتدا ما فرمایش امام راحلمان این بود که آقا ما اومدیم تو صحنه، نه اردوگاه غرب رو قبول داریم که به اصطلاح ماتریالیسم دنیا زده و مذهب مخص شده است، نه بلوک شرق رو قبول داریم. ما چی بود چاره حضرت امام؟ نه حالا جمهوری اسلامی دیگه نوع حکومت بود، فرمایش ایشون اسلام خودش مکتبیه که همه رو داره. حتی اون موقعی که نخست وزیر وقت اومد گفت جمهوری دموکراتیک اسلامی، امام عتاب کرد گفت موقع دموکراتیک یعنی اسلام چیش کمه؟ دموکراتیک اسلام همه ابعاد درش داخله. و این حرف حکیمانش خوشبختانه گرفت. از همون اول شوروی بلوک شرق و غرب دشمن ما شد، یعنی یه قدرت سومی ایجاد شد چون این دوتا رو قبول نداشت. نگرانی حتی بلوک شرق این دوتا که با سرشاخ بودن در مورد ایران متحد بودن که آقا این الگوی جدیدی که میگه نه شرقی نه غربی و اسلامیه خیلی این کشورهای اسلامی رو میتونه جلب کنه. بنابراین عنادشون رو ما دیدیم در جنگ 8 ساله که تقریبا غرب و ما بیشتر میدیدیم، تجهیزاتی که به عراق میدادن، میگهای مختلف، نمیدونم توپای 130 میلیمتری و قیس علازاده که تو جبهه خیلی ادبات زمینیش مورد اینا بود، بر علیه ما بود. پس این یک جنگی از ابتدا استارت خورد. حالا جنگ به لطف خدا جنگ چیز با عزت و اینا تمام کردیم، اگه چه خسارت و اینا دادیم، ولی این جنگ بین دنیای سلطه و ما تمام نشد. یه خامخیالی و خوشباوری بعد از جنگ از دوره سازندگی عزیزان زیادی بودن، ولی این نقابی که خوشبختانه امروز افتاده از چهره امریکا و دموکراسی غرب و اوریان شدن ماهیت شیطانی و پلیدی اسرائیل و غیر ذالک، این دستاورد کمی نیست که بخش زیادش به یمن و حمایت به عنایت خداوند و رهبری‌های حکیمانه رهبر شهید ما و مساعدت‌ها و عنایت‌های مردم و ذیل عنایت‌های خداوند متعال شکل گرفت. اصلا یه دستاورد عظیمیه که بعداً خواهند گفت. ما الان چون درگیریشیم نمی‌دونیم چه کار بزرگی جمهوری اسلامی کرده. بنابراین بحث اصلیش هم باز یه نکته کوتاه بگم که بحث اقتصادم بیشتر تو داخلش بشم، این بود که خیلی ها ایراد گرفتن که مثلا ما تو این 40 سال 45 سال دستاوردهای اقتصادیمون متناسب با شعارها و قانون اساسی که عدالت بود، این خوب سرعت نگرفت. تو برجام من مصاحبه‌های زیادی داشتم دانشکده اقتصاد از آسوشیت پرس، چیزهای مختلف، حالا وال استریت جورنال، ایندیپندنس انگلیس، نمیدونم آسایی آمریکا، ژاپن، آلمان، اینا می آمدن تو برجام یه پیام، حرفشون به اصطلاح سوال میکردن که بحث برجام، حالا اونم نمیخوام بهش بپردازم، حرف ما این بود که ما شاعر عدالت کماکان اساره به اصطلاح حرکت نظاممونه، تو قانون اساسیمونه. اما خود اونها بعدن در مذاکراتی که من دنبال میکردم که هیک ماره نخست وزیر، اولاند ماره انگلیس، اولاند ماره فرانسه و غیره، اشاره کرده بودن که ما تونستیم جلوی تو برجام جلوی تحقق الگوی عدالت و به اصطلاح عدالت و توسعه پیشرفت ایران رو بگیریم، ولی نتونستیم جلوی الگوی استقلال، چون ایران رو به عنوان کشوری مستقل، این خیلی مهم بود، یعنی زیر بار هیچ چیز نرفت، با قدرت دفاعی بازدارنده، اصلا از همون موقع قدرت دفاعی بازدارنده حالا تعریف داره، من وقتشو تعریف نمی کنم، فقط سادش اینه که دشمن اراده میکنه، طرح میریزه، پلن میریزه که بیاد، ولی تو اجرا متوقف میشه، میدونه براش هزینه داره، اصطلاح خودشون کاسم بنفیت آنالایز میکنن، یعنی اگه ما بزنیم اینطوری میشه که تا الان رؤسای جمهور در جمهور امریکا در مورد ما تا اندازه‌ای رعایت میکردن نظامی رو، منتها این به اصطلاح بازی خورده پلید این پوکرباز به قول شهید بزرگوار قمارباز شهید بزرگوار سلیمانی، چون من یادمه موقع شهید سلیمانی این واژه رو گفت من برام ثقیل بود که این واژه قمارباز چرا داری میگی. حالا من توفیق داشتم دو ماه قبل از شهادتش یه صحبت مهمی با هم داشتم اونجا، یادم رفت که بگم چرا این تو همه صفتا قمارباز گفتی، ولی بعد دیدم واقعا قمارباز یعنی شخصیت و وجودشه نه حرفش. پوکرباز بهش توی ادبیات سیاسی میگن پوکر فیس، یعنی شخص دستش خالیه برای باید هی بلوف بزنه. پوکر فیس یعنی از صورتش نمیفهمیم این داره میبازه، مگه اگه حرفه‌ای طرف نباشه خودشو نشون میده که من وضعم خرابه، ولی پوکر فیس هی خودشو میبره بالا و واقعا اینطوری نشون داده. الان هم قماربازیه که عادت کرده به برد. بعضیا میگفتن آقای دکتر به نظر شما جنگ میشه نمیشه؟ استاد دانشگاه همین چند روز پیش صحبت میکردم، گفتم بابا ما وسط جنگیم، جنگ میشه یعنی چی؟ مثل یه رینگ بوکسه که دارن چه میکنن، حالا یه بریکی دادن یه تنفسی دادن نشستن دارن باد میزنن خودشون آماده برای رینگ بعد، اینکه جنگه که ما الان وسط جنگیم. بنابراین به نظر من یکی از دلایلی که الان تعلل وجود داره خود ترامپ هم نمیدونه، از نظر من با اون معیاری که آشنا هستم برای تحلیل رفتار و این حرفا تا لحظه آخر نمیدونه، برای اینکه هی عقب میفته، بعد پوکربازیه که میخواد برنده بشه، بعد میبینه دستش خالی اگه بره ممکنه بیشتر ببازه و غیره. تو حوزه اقتصاد خیلی سریع وارد بشم، ببینید پس یه جنگی بود که خود اونجا تو برجام گفتن چی؟ ما تونستیم تو حوزه اقتصاد مخصوصا نذاریم ایران الگو بشه، الگوی رشد و پیشرفت و غیر ذالک. مثلا من یادمه که خیلی از دوستان کشورهای خارج، مجلس بودم، مجلس هفتم بودم، جای دیگه میرفتیم مثلا تتومانی که کشوری مستقلی هست، کشوری مقاومی هست، کشوری چه هست چه هست یاد میکردن، ولی از ما رو قبول نداشتن مثلا ما یه کشور پیشرفته و مثلا عدالت تومون باشه و فلان، نه که ذات ما باشه، این عارض شده بود بر ما. برای ما یه حالت داریم که عارضیه، یعنی ماهیتاً این شکل میگیره، یه موقع است عارضیه، ما جسم خوبی داریم دقت نکردیم بیمار میشیم، این بیماریه چیه؟ عارضیه، یعنی عارض شده، با دارو غیره باید برطرف کنیم. ماهیت نظام جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی، با توجه به جهتگیری هایی که رهبر کریمی و عظیم شهید ما داشت و انشالله رهبر جاری ما هم ادامه دهنده اون راه خواهد بود، تلاش های زیادی ایشون کرد. مثلا قانون اساسی چی میگفت؟ ایشون فرمانده کل قواست، نیروهای نظامی، امنیتی، تو سیاست و غیره این حوزه‌ها داشت. یکی دو تا نهادم آموزش پرورش و اینا هم ایشون اظهار نظر میکرد، ارشاد و اینا رو میکرد. ولی اداره و تمشیت امور با کی بود؟ مجلس و دولت و و غیره. من خودم تو مجلس بودم، شاهد بودم که ایشون فرمایشاتی میگفت ولی با بله نمیدونم چه و چه یه چیز دیگه ازش در می اومد، نامگذاری میگفت، بارها ایشون شک و اینا میکرد و خیلی انحرافات چون ایشون رهبر بود سعی میکردن جناحی و اینا تحلیل کنن بندازن بگن تقصیر ایشونه. تو این صحبتای آخر ایشون خیلی مطالب جدی برای اهل فن گفت. بس بنابراین ما اقتصادمون پدیده ای نیست که الان باشه، ما یه جنگ اقتصادی داشتیم که رو غفلت، جهالت، بعضی جاها اگه نگم خیانت اتفاق افتاده، نه خیانت جدی و عمومی. یعنی تو همه دورهایی که بودم من کوتاهی دوره مجلس خودمون علارغم که خود منم تلاش زیاد کردم داشتیم که منویات ایشون خوب اجرا نمیشد، سلیقه‌ای بود بله رو میگفتم بعد یه کاری دیگه میکردم، بعد خب مجلس اساره چیز مردمه، تبلور مردمه، یعنی هر 250,000 نفر یه نماینده گذاشتن، خب احترام به نماینده و مجلس مسئله است که حالا باز تحلیل مجلس و دولت الان نمیخوام بکنم. الانم معتقدم وقت اصلا اختلاف دولت و اینا نیست، برعکس انسجام علارغم همه مشکلاتی که داریم، مثل یه بازی فوتبالیه که بازیکن‌ها با هم چیز ندارن ولی یه بازی حیاتی و حیثیتی فینال نمیدونم غیره است، باید همه در انسجام بازی و رفتار باشن، هدفش برنده شدن باشن، هدفشون جبران گلای عقب افتاده باشه و غیره. بنابراین ضمن این که حالا بعضیا انتقادات میکنم بخشش درسته، ولی ریشه اختلاف رو باید ببینیم روی المومن و مرآت المومنه، یعنی ما به خاطر اینکه ایراد میبینیم جلوش داریم میگیم، یا سمپاچی هایی که CIA و موساد میکنن. یه غفلتی که به شدت زیاد من میبینم تو اون بحث های مدیریت استراتژیک دکترایی که درس میدیم، بازی جنگ رو ما میگیم سناریو در میاره، ما میگیم الان ما یه جنگی داریم ترکیبی همه حوزه ها، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قشنگ هم نشون داده مثلا هنرمند ما رو تحت عنوان سلبریتی جلب میکنن، همه اشکالات ما رو سلبریتیه نیست، ما اجازه دادیم بگیرن تحت عنوان که فستیوال کان اونجا هست تو فرانسه اگه بیاین اونجا، اینم بازی میخوره. فوتبالیست ما همینطور، حتی من توجیه نمی کنم و انحرافش باید برخورد بشه، ولی غفلت ما هم در حفظ اینا بوده، دانش آموزمون خوب غفلت برخورد نکردیم، یه طوری شده به لطف الهی حوادث اخیر اصلا فضا رو عوض کرده، برای یه تحول جدی ایجاد شده. الان تو همین میادین و غیر ذالک بچه های دهه 90 نمیدونم بالا پایین هم دارن دچار تحولات میشن که انشالله سرمایه‌اش در آینده میبینیم. پس من حرفم اینه، به بحث اقتصاد به دو جنبه میشه توجه کرد، یکی به این عوارض نگاه کرد که مثل یه کسیه که تاور زده چشش نمیبینه فلان، هی به اینا بگیم آقا این چیه، این ماره، اینه که این دارو داده اون داده، یکی بیاد ببینه آیا پشت سر این یه جریان شیطانی سازمان یافته وجود داره یا نه، که میشه CIA و موساد بخشای چیش اقتصادی، حالا اینکه میگم موساد و اینا و ازنابشون، همین شعارهای مرگی که دادید یه بار دیگه هم که من یه تنفس سیسانهی بکنم از امریکا اینا شروع میکنید، همین ها با هم انسجامن، یعنی بخشای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی فرانسه، مار انگلیس، مار اینا یکاسن. الان اختلافی که دارن تو شیوه است، مثلا بایدن اختلافش فکر میکنه با نتانیاهو سر چی بوده؟ سر اینکه جفت اینا معتقد به نسل‌کشی و جنوساید و اینا هستن، ولی تو شیوه بایدن میگه آقا اینطوری بی حیا و بچه رو مثلا جلوی دوربین و اینا نزن، سر نبر، اون کار نکن، این کار نکن، نتانیاهو ترمز بریده و اساره شیطان رجیم، اون خوشبختانه داره این نقاب رو میندازه و انداخ، اگرچه به بهای شهادت کودکان عزیز و به اصطلاح مردم شریف غزه و فلسطین صورت گرفت، ولی اختلافش این بود که شما یکم با چی اصطلاح عامیانه میگن با پنبه سر ببر، اینطوری وقیانه نکنه، بس اینا یه پارچن، اختلافات رو شیوه بوده و اینا، الان اختلاف اروپا و امریکا رو شیوه است، نه که با ما خوب بشه، میگن آقا این روش جواب نمیده، ایرانو برتر میبره بالا، سناریوی اینا درست در اومد و اینم لطف خدا بود، یعنی اختلافی که بین آمریکا و غرب افتاد با تحلیلای که حالا من طفل رحم ولی عزیزان دیگر میکنن، این اون جاهایی که خداوند متعال داخل میشه حلقه ها رو از اتصال در میاره، مکرو و مکر الله، وگرنه اون کودتای اینا از نظر شکلی که انجام شد یه کودتای کاملا قوی بود و این رئیس موساد که آخرش عوض شده اینا نگاه میکردیم این فکر همه چیزی کرده، چون ایران تعدد قومیت داره، نژاد داره، زبان داره، مذهب داره، اصطلاح خارجیش آردی تجزیه است، ولش کنی همه میشه خلق بلوچ، خلق عرب، خلق کرد که اول انقلاب دیدیم، بنابراین رو اینا کار کرده بودن، رو نارضایتی مردمی که خودشون ایجاد کرده بودن. من غفلت و جهالت و خیانت بعضی از تصمیم گیری‌های داخل رو نفی نمی کنم، ولی میگم اگه ما فقط به این بچسبیم از شناخت عمقی مسئله چی میمونیم؟ غافل میمونیم. اگه کسی اینو قبول داره یه صلواتی خط کنه. بله ما ناراحتیمون، خشممونو از غفلت، بی‌عرضگی، نمیدونم وادادگی یا اینای موردی و آباز کلی اجزه نداریم بگیم، میتونیم داشته باشیم، ولی شیطان بزرگترش که تجلی شیطان الان روی زمین نتانیاهو و چیز هست، ترامپ و ازنابشون و ازناب منطقه‌ای و جهانیش و غیر ذالک. بنابراین اگر من دارم اونور رو میگم به مفهوم این نیست که این ور کاری نکنیم. خیلی سریع آخرین مورد جنگ اقتصادی، یعنی جنگ اقتصادی از قبل شروع شده، من تو زمان یک سال قبل از شهادت شهید سلیمانی ترامپ تو یه اوج به اصطلاح برخورد چیز سخت با ما که همیشه میگفتم ما گزینه نظامی رو داریم، اومد تو عملیات غیر نظامی، بعد به کنگره اینا اعلام کرد. من این حرفو چند وقت پیش، چندین وقت پیش به حالا نمیخوام اسم ببرم، دبیر شورای عالی امنیت از دوستانه، حالا من توفیق داریم بعضی از آقایون با ما درس داشتن و اینا، بهش اشاره کردم ترامپ این حرفو زده، چرا شما هیچ بروز و اینایی ندارین؟ چه حرفی زده بود؟ ترامپ گفته بود که ما با کمک امارات، عربستان و بعد این دوتا رو گفته بود، یه کشور الان یادم نیست سومی رو نام بود که حالا بعدا معروفشون تو اربیل قیمت ارز تعیین میشه، بعد تو افغانستان، بعد پومپئو که وزیر امور خارجش بود، متعاقبا بولتون مشاور امنیت ملیش که هر دو صهیونیست افراطی هستن، اینا بعدا اشاره کردن با کمک اسرائیل. بس چی گفت؟ ترامپ داشته گزارش میدادی که آقا ما تونستیم ارزش پول ملی ایران رو 380% بیاریم پایین. من همون موقع که سرچ دنبال میکردم نگاه کردم دیدم همون زمانی بود که ارز 4200 تومانی اگه یادتون باشه مطرح، یعنی ارز تو دوره ما تو مجلس 3000 تومان بود، 3100 تومان بود، چند سال بعدش کمتر اومد بالا تا 3400 و اینا رفت، بعد یه دفعه 4200ش مهم نیست، تا این استارت خورد رفت تا نزدیک 30000 تومان، یعنی 10 برابر پول ملی ایران چی شد؟ ضعیف شد. پول ملی باز وقت ندارم الان بگم، خودش یه بحث، اصلا تو جنگ دوم جهانی هیتلر در اوج قدرت تو سال 1939-40 و اینا که مسلط بود، زیر دریاییاش هواپیمای مرسدس میدش، توفق تکنولوژی داشت تو جنگ، ولی تو همون زمان کلیشه پوند انگلیس رو چاپ کرد، چون انگلیس تو عرصه جهان پخش بود، و بعد چرچیل موقع که این خبر رو شنید گفت سریعا جلوی اینو بگیرید، که بعدها بعد از جنگ گفت خطر این از بمب اتم برای ما بیشتر بود، چون ارزش پول ملی رو چیکار میکرد؟ به شدت میآورد پایین و غیره. بنابراین اینا رو ارزش پول ملی ما به شدت کار کردن. اما حالا چی شده اینا رو میگذرم، ولی تو این جنگ اخیر که آخر صحبتم باشه، این مقوله که ترامپ در روز 40 39 یا 40، چون اختلاف ساعت داریم و اینا، من دنبال میکردم، یعنی بعد از اینکه جنگ گرمش رو راه انداخت دوباره گفت، چون خیلی‌ها بهش گفتن اگه این جنگ گرم نبود همون روش قبلی که به کودتا و اینا هم معروف شده بود میتونست نظامو ساقط کنه، تورم‌های مختلف هر روز، قیمت ارز اینا، که خوشبختانه تو اون جنگ اربیل زده شد، افغانستان زده، اون پایگاهی که ارزو تعیین میکنه زده شد، بعد یه دفعه فروکش کرد، یعنی معلوم شد یه چیز بیرونی بوده، ما اینجا فقط بزکش میکردیم، میگفتیم ارزو و تقاضا و اینا، که خودش البته انحراف داره، بیانش در حد این وقت نیست. در اونجا اشاره کرد، من این حرف رو توی این اواخر مجبور شدم چند تا رسانه برم، شبکه خبر، گفتگو اینا، برنامه نمیدونم قید جریان اینا رو بگم، اونجا مجبور شدم خیلی با صراحت اشاره کنم، اشاره کرد که برید یک تورم افسار گسیخته رو تو ایران راه بندازید. ما این ادبیات رو تو اقتصاد تنتومانه لجام گسیخته میگیم، افسار گسیخته یعنی این اسبی که دهن و اسفارش رها شده همینطور بره بزن و غیره، و اینا شروع کردم. بعد برای این کار اولین کاری که کرد پتروشیمی، روزهای آخر جنگ زد پتروشیمی دو تا مخزنش خورد، البته اتصالاتش هم چند تا چیز زد، ولی اون اینی که برید بزنید کی باید طراحی میکرد که تورم ایجاد کنی؟ اتاقای جنگشون CIA و موساد که باید ترویج میداد. توسط کی؟ توسط حالا شما تو اختشاش به اون سران، رهبر شهید و بزرگوار ما حرف کلیدی زد موقعی که اختشاشات زیاد بود، ایشون یه حرفی زد که شما این کودتا بود، این بود، این بود، با این پیاده نظامشون چی؟ کاری نداشته باشه، اینا فرزندان ما هستن، به این مضمون. حالا من این، ولی با لیدراشون چیکار کنید؟ برخورد سنگین کنید. و خوشبختانه تسکای اطلاعاتی امنیتی نمیدونم غیر ازاله تو اون حوزه رفتن، هنوزم که هست دنبال لیدرها میگن، که لیدر یعنی جاسوس و متصل به این حوزه ها باشه. الان ما تو این شرایط پتروشیمی خورد، ولی این پتروشیمی ذخیره برای 8 تا 10 ماه ما داریم، ولی طوری اون لیدراشون عمل کردن که آقا فاتحه پتروشیمی تموم شده، باید بره فولاد مثلا چی شده، یه دفعه تورم‌های جهشی و اسمش چی گفتم؟ لجام گسیخته یا افسار گسیخته رو استارت زدن. پتروشیمی صنعتیه که من باز وقت رو میخوام چیز... اونایی که مایلن من 3-4 دقیقه دیگه حرف بزنم یه سروات بلند خط بود. حالا خدا اذیت کنیم دوستانو، خوب آقای مطیعی هم نیست. اونایی که دوست دارم من 8 دقیقه صحبت کنم باز یه سلوات بزنم. محمد آره خطرناکه دیگه، سلوات هم میشه، من باید فردا اینجا باشم. کوتاه عرض میکنم این دجام گختیختر رو استارتش رو زد. این استارتی که زد ما تجربه داشتیم در سال 65-66. آمریکا ناوگانش آورد خلیج فارس، سکوهای ما رو زد. در اون موقع حضرت امام اول توصیه کرده بود که نذارید ناوگان بیاد، که یه خود غفلت دوستان و اینا بودن که ایزو بیاد. بعد ایشون تاکید کرد و حکومت چیز تعزیرات حکومتی رو به دولت داد، برید برخود کنید که اقتصاد رو اینا به هم نزنن. اون موقع رهبر شهید ما رئیس جمهور بود. ایشون و به کمک دستگاه نخست وزیری و دوستانی که اونجا بودن، اولین کاری که کردن ستاد و خیلی هوشیارانه کار کردن. ما یه الگو داریم ما رو قبلش. آمدن اعلام کردن که همه بازرگانان، تجار و غیره که انبار دارن، چه سیلو، چه گندم، چه مواد غذایی، چه مواد لاستیک و غیره دارن، باید اینا اعلام کنن که شما تو این یک سال اینا چی داریم، کجا هست. اینا رو اگه اعلام نکنن دست گرفته بشه میشه مصادره کل انبار و بعد محاکمه، حبس و زندان. البته چیزای بالاتر رو دیگه قوه قضاییه باید انجام میداد. در اونجا اعلام شد، من خودم درگیر بحثا بودم، دنبال میکردم، میدیدم که طرف میامد میگه آره این واردات منه، این انبار منه، این اونجا اونجا. بعد وزارت بازرگانی وقت شروع کرد این انبار و مساله رو توزیع کردن. اون کارخونه میخواد، یعنی تاجر صاحب بود، پولش هم به اون میدادن ولی توزیع کرد. ما الان برای 10 ماه یا 10 ماه آینده مواد پتروشیمی داریم. بعد این پتروشیمی روز اول 41 استارتش زدن که چی شده؟ رفته رو هوا، دیگه نداریم. پس الان قیمت بیرون اینه، 150-200% افزایش دادن. بعد حساب شده CIO و موساد اینو داده. یعنی چه؟ ببینید شما یه پروداکت، یه محصول، این اصلا محصوله، میکروفون یا یه چیزی بهش میگن بکوارد لینکج، فوروارد لینکج، یعنی جریانات قبل و بعد. مثلا یه خودرو 10,000 کارگاه بعد پیچ، موره، لاستیک، آینه بسازه که یه چی بشه؟ خودرو. بس کلی فعالیت قبلیش هست، فورواردش کمه. ساختمان مثلا 120 فعالیت، سیمان، آهن، آجر، غیره کار میکنه. بعد میشه ساختمان، مسکن و غیره، فورواردش زیاده. مسکن اداره کلی مفروضات میخواد، فرش میخواد، آینه میخواد، هم چیزای دیگه. بس اینا فعالیت هایی که توسعه میره. پتروشیمی اینا رو من گفتم 100-200 فلان. پتروشیمی بیش از 2,000,000 فعالیت رو چیکار میکنه؟ فعال میکنه. پس بنابراین شما یه تلنگر به این بگی کمه، یه تورم لجام گسیخته رو در جامعه چیکار کردید؟ شروع کردید که متاسفانه بهمنوار اومده بیرون. خوشبختانه با یه اعتراضاتی که من داشتم تو صدا سیما توفیق داشتم دیگه گفتم، حرفم این بود که دستگاه وزارت اطلاعاتی، اطلاعات، سازمان اطلاعات، قوه قضاییه، نمیدونم فراناجای، تلاش دارن میکنن تو اختشاش. و این نسبت به این تهدیدی که اصلا بنیانکن مردم و به اصطلاح همه مناسباتش رو به هم میریزه، عقبیم ما. خوشبختانه امروز قبل از که بیام دیدم زیر اخبار، زیر نویس شبکه خبر، اطلاعیه وزارت اطلاعات رو نوشته، بخشای هم حرفای من توش بود که آقا دشمن داره الان تو جنگ ترکیبی رو چی تمرکز کرده؟ اقتصاد و قسلازالی. حالا من حرفم تو میدان که دیگه نمیرسم اون جایگاه میدان و اهمیتش رو بگم که خیلی مهمه که ما بدونیم سستی و اینا با میدان نمیخوره. تو میدان خداوند توفیق داده که این حالت ها بیاد، یا مقلب القلوب ولی ابصار، نگرش و دیدگاه ما رو تغییر داد. بعد عنایت خودش هم واسعه است که حالا شما بهتر دونستید. اگه ما تو میدان اومدیم اولینش حرفش این که ما قبول کردیم ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی تمشیت عمومی رو با کیه؟ بعد اگه اینو قبول کردیم چیه دنباله آیه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت کردیم، قبول کردیم، دیگه اومدیم تو صحنه، دیگه از کمی زیادی بالایی نمیدونم عقف تخف و غیره ناامنی زیاد چی نیستیم. ولی اگه این بشه چیه دنباله آیه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ان لا تهنوا ولا تخفوا و انتم الاعلون. اینو باید باور کنیم، اگه نه مقیاسمون اگه بیام توی میادی من نگرانم، هی بزنیم ما برنده این فلان، اشکال نداره، ولی ما الان برای برد نیومدیم، برای تحقق فرمان خداوند متعال اومدیم که به تبعش هم اونه. آیه داریم لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و ناچی تفرحوا بما آتاکم. شما نباید ذوق زده بشی از اینکه چیزی به دست آوردی، نباید ناراحت بشی اگه تو راه خداوند متعال اومدیم. ما تو این میدان ها ممکنه عوامل زیادی برای سوس کردن ما باشه، ولی ما اگه باور کردیم که تمشیت امور با خداست که تا الان بوده، اصلا ابهت و عظمت امریکا رو زدیم، یعنی زانوهاشو سوس کردیم. فروپاشی فرق داره با این. امام اشاره کرد، من صدای شکستن استخوان های مارکسیست رو میشنوم، انقریب سقوط میکنن. گورباچوف و شواد نازه اینو نفهمیدن، بعدا تو خاطره نوشتن ما نفهمیدیم امام چی گفت. بعد چند ماه فروپاشی شد. من معتقدم امریکا حالا الان میگم فروپاشی نه، هنوز توی چیزه، ولی صدای شکستن استخوانهاش توی اقتصاد، توی سیاست غیره در اومده. بنابراین بحثم اینه که ما الان توی میدان، بعضی میگم برای چی میایم، برای چی بیام، چنه همین حضور مهمه. ببینید یکیش بازسازی خودمونه، یکی تأثیرات اجتماعی حضور ما هست. ما الان امروز روز عید قربان و غیره بود، من دو بار توفیق داشتم حج برم، یاد چند بار، دو تاش عمره بودش، تمتع بود، یادم مثلا رمی جمرات بود، مثلا احکام خواب اطاعت میکردیم، مثلا سنگو میخواستیم بزنیم، اون موقع الان تغییر نکرده بود، دهه 70 رفته بودم، سنگو میزدیم میخورد به طرفی که اون وره، بعد خودش کمدی بود، مثلا میگفتم این یعنی چی. بعدا آیات قرآنی که خوندم دیدم شیطان دشمن شماست، شما هم به شیطان بتازید، دشمنی کنید، یعنی به ما یاد بده که مثلا این سنگو برمیداریم چون خداوند گفته این سنگ تجلیشه، با خشم و غضب و اینا باید بزنیم. الان تجلی شیطان رو زمین، تو کره زمین کیه؟ آمریکا و اسرائیل. احسن رم تجلیش اونه. ما با این باور باشیم، با بچه ما، غیره ما، با خشم، یعنی داریم میگیم سه تا واژه، یکی این دوتا مرگ و بعدم الله اکبر، یعنی ناظر بر چی باشیم؟ قدرت ذات حق تعالی باشیم. بنابراین برای 30 ثانیه تا من میرم پایین، با خشم و غضب شیطان رو تجسم کنیم دیگه، چیز رو مرگ بر چی؟ آمریکا. پنج بار این، پنج بار اون، اگه وقت کردین تا نفر بعدی میاد، با خشم و غضب و یک فیزیک حمله‌ای انجام بدیم. برای همه آرزوی توفیق میکنم. شروع مرگم بفرمایید.